سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی، موضوع سخنرانی نیاز به هدایت الهی با توجه به حدیث نبوی، محرم سال 82، آمریکا، اورنج کانتی، جلسه دهم.
قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا. خب در طی جلساتی که در طول این یک هفته گذشته و این چند جلسه داشتیم، با توجه به این حدیث نبی اکرم اسلام که فرمودن حسین چراغ هدایت و نور و نورافکن و روشنگر مسیر سعادت ما انسان هاست، مباحثی مطرح شد که من در ابتدای بحثم یک جمع‌بندی میکنم و بحث امشب رو به عنوان آخرین جلسه این ایام با توجه به همین حدیث در رابطه با امام عصر علیه السلام قرار خواهم داد که این چراغ همچنان ادامه دارد و در عصر ما این چراغ امام زمان ما وجود مقدس امام عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم هلفداس. حال به اقتضای فرصتی که داریم عنایت بفرمایید. خلاصه مباحث 11 جلسه گذشته ما این شد که انسان موجودی است کمال پذیر در حال تکامل تعالی و به سوی درجات بالاتر پیش رفتن. برای این که به این کمال برسد نیازمند به یک مسیری است که این مسیر صحیح باشد، و زمانی مسیر صحیح است که هدف درست را بشناسیم و حرکت ما از هر نقطه‌ای که آغاز شده به سوی اون هدف از مسیر درست صورت بپذیرد. و دیدیم تعیین کننده این هدف و مسیر باید آگاه باشد، شرایط لازم راهنمایی رو داشته باشه. او می شود هادی، هدایت کننده، راهنما و نشانگر هدف و مسیر. با دلایلی که گذشت بحثش این شد که اگر خدا را قبول کردیم و پذیرفتیم که جهان خدا دارد و خدا بالاترین و برترین و داناترین است، آیا اون هدف و مسیر را خدا معرفی کند بهتر است و انسان امکان به کمال و سعادت را دارد یا غیر خدا؟ تفاوت راهنمایی غیر خدا با خدا به اندازه تفاوت غیر خدا با خداست. ما چقدر با خدا فرق داریم؟ ما عاجزیم، ما ناقصیم، ما کم اطلاعیم، ما خیلی چیزها رو در این عالم نمیدونیم، ما باید به مرور خیلی چیزها رو یاد بگیریم، ما خیلی وقتا اتفاق میفته یه مطالبی رو خیلی هم روش پافشاری میکنیم، اما بعد از مدتی تازه متوجه میشیم مطلب به شکل دیگری بود. ولی خدای جهان چی؟ او کمال محضه، او علم محضه. پس ولی به معنی واقعی، هادی به معنی واقعی، راهنمای اولیه و به ذات ما پروردگار عالم است که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. خدا ولی اون کسانی است که به او ایمان می آورند. این خدا وقتی سرپرستی و ولایت کسانی را که اون کسان قبول کردند شد، اونها را از ظلمت ها، تاریکی ها، بیچارگی ها نجات می دهد، به سوی نور می برد، که خود بحث مفصلی است، مجملی گفته شد. اعمال این ولایت الهی، اجرای این نحوه راهنمایی و هدایت پروردگار در این عالم به وسیله برجستگانی صورت میگیرد که اون خدا اونها را استفا کرده است، برگزیده، که اونها میشوند در مرحله اول انبیا و رسول و بعد از انبیا و رسول امامان. و دیدیم که انبیا می آیند این راه را به ما نشون دهند، که همون می شود دین الهی، یعنی راه الهی. کسانی که قبل از انبیا در این راه قرار ندارن، یعنی دین ندارن، انبیا می آیند دین را معرفی کنند، ولی بعد از انبیا چه می شود؟ دین یا راه الهی را انبیا به مردم نشون دادن. کسانی پیدا شدند که خواستن این راه را آلوده کنند، تحریف کنند. همون تعبیری که به کار بردم، اگر انبیا ما را از مشکل بیدینی نجات دادن، بعد از انبیا کسانی بودند که مشکل بددینی را درست کردند. تحت عنوان دین و راه دین به گونه ای دین را معرفی کردند که از حقیقت دین خبری نبود. اینجا خدای جهان امامان را می گذارد. امام دین جدید نمی آورد، امام کتاب دیگری نمی آورد، همون کتاب و همون دین را که پیغمبر قبلی آورده امام تفسیر می کند، توضیح می دهد، به مردم می شناساند. لذا وظیفه پیغمبر در حد پیغمبری فقط، از خود این کلمه ای که ما در فارسی میگیم پیامبر، در عربی رسول یا نبی، پیامبر یعنی پیام را میبرد، پیامبر پیام را میبرد، رسول ابلاغ میکند، بیشتر از این نیست. ما علی الرسول الا البلاغ. اگر بخوام مثال بزنم، پزشکی که نسخه دقیق و درستی را برای مداوای ما نوشته است، من میخواهم این نسخه را از پزشک بگیرم، شخصی در این بین اقدام میکند یا اون پزشک شخصی را انتخاب میکند، نسخه را به او میدهد و میگوید این را ببر به فلانی بده. نقش این واسطه، نقش این رساننده نسخه، نوعی پیامبریست به این معنی، پیام پزشک را به من میرساند. حالا من این نسخه رو بفهمم یا نفهمم، من این نسخه رو خوب عمل کنم یا نکنم، اینا دیگه مربوطه به اون پیامبر نیست. لذا ممکن است اون پیامبر یا اون رسول نسخه را سالم به من برساند، اما من در مرحله اول نسخه را نفهمم، نتیجه میگیرم؟ نه. یکی از دلایلی که بسیاری از مسلمین در طول تاریخ نتیجه‌ای که بناس بگیرن نگرفتن. حالا امشب با بحث امام عصر علیه السلام میخوام یه مقداری این مطلب را هم توضیح بدم. پس یک، این پیامی که به من رسید، این نسخه‌ای که به دست من رسید، من نسخه رو نشناختم، بلد نشدم. دو، نسخه رو بلد شدم، فهمیدم، ولی عمل نکردم. اگر من نسخه رو عمل نکنم نتیجه میگیرم؟ حالا اگر نسخه رو نفهمیدم نتیجه نگرفتم، عمل نکردم نتیجه نگرفتم، باید بگم پیامبر بد است یا اون کسی که این نسخه را رسونده بد است یا من کوتاهی کردم. خود اون خدایی که پیام رو برای ما میفرستد میگه من یک پیامبر قرار میدم، رسول. رسول چه کنه؟ ما علی الرسول الا البلاغ. او جز ابلاغ وظیفه‌ای نداره، میاد به شما ابلاغ میکنه، در اختیار شما میگذاره. اما من چون میدانم، یعنی خدا، چون میدانم این بندگان من باید اینو بفهمن، باید متوجه بشن، کمک برای پیاده کردن و عمل کردن نیاز دارن، بدین جهت تنها به پیامبر اکتفا نمی کنم، امامم قرار میدم که امامم بیاد این دینو به مردم بشناسونه. همه انبیا جانشین داشتن، نه اسلام، همه انبیا. حالا فرصت نیست، ما همون گونه که دیشب حاج امیر رفعتی فرمودن دیگه حالا مقدر این شد، من انشالله بعد از سفرم از نیویورک و واشنگتن و اون منطقه برخواهم گشت، باز یه ده شبی در دهه آخر سفر بحث خواهیم داشت. اما در این حال این مباحث یک زمان طولانی و مفصل و فرصت و فراغت و بررسی همه جانبه میخواد. من الان مجملش رو دارم عرض میکنم، به اندازه همین مجمل رو عنایت بفرمایید. هیچ پیغمبری نبوده است که اگر کتاب آورده، یعنی نسخه رو آورد داد به مردم، معلم اون نسخه رو به مردم معرفی نکرده باشه، وگرنه ناقصه. مثل اینکه شما دانشگاه دایر کنید، کتاب درسی دانشگاه رو تو کلاس بگذارید، شاگردا و دانشجوها رو هم بپذیرید، معلم سر کلاس نفرستید، این که ناقصه که. لذا خدا برای همه ادیان بعد از پیغمبر و کتاب معلم یا امام قرار داد. خب برای اسلام چرا 12 قرار داد و چرا 11 اومدن 12 غائب شد و اینا میخواستن چه کار کنن؟ حالا من بحثی رو که میخوام خیلی فشرده توی یه جلسه بگم که خستتونم نکنم، دقت بفرمایید. امام نقشش چیه؟ یک دین را به مردم بشناسانه، تعلیم بده، تفهیم کنه، توضیح بده، حقیقت دین رو برای مردم برملا کنه. مثل معلم نقشش چیه؟ این کتاب رو برای مردم بشناسانه، توضیح بده. دومین نقش امام چیه؟ دین را در میان مردم اجرا کنه، دین رو در میان مردم پیاده کنه تا مردم نتیجه بگیرن. چون گفتم یک، اگر مردم دین را نشناسن که عمل نمی کنن، اگر هم شناختن برای اجرا و پیاده سازیش باید یه اقداماتی صورت بگیره. خدا میگه امام قرار داده. خب اولین امام امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی پیغمبر خدا از دنیا رفتن، امیرالمؤمنین چراغی است که میخواد این راه رو روشن کنه، مردم راه اینه، کتاب اینه، باید براتون توضیح بدم. خب چرا اون گونه که بنا بود بشه نشد؟ معلم سستی کرد؟ یک، آقا این معلم، ما دانشکده‌ای که دایر کردیم کتابو گذاشتیم، کلاس‌ها رو هم تشکیل دادیم، دانشجوها رو هم آوردیم توی کلاس، معلمم فرستادیم، معلم کوتاهی کرد، خوابید، شیطنت کرد، بازی کرد، درس نداد. آیا کسی در تاریخ اسلام پیدا می شود که بگوید علی سستی کرد و کوتاهی کرد؟ هیچ که نگفته، حتی دشمنان علی اینو نگفتن. حالا میگیم چی شده. علی که تمام وجودش رو برای مردم گذاشت، به حق ایزد و الطاف سبحان که در کار علی عقل است حیران، علی آینه اسرار ایزد، علی یک تا دور دریای سرمد، به گاه خشم چون شیر شرربار، به گاه لطف چون ابر گوهربار، تمام وجودش رو علی گذاشت تا به مردم حقیقت دین رو یاد بده، ولی شاگردان نخواستند. کلاس را به گونه ای بار آوردن که معلم را از کلاس بیرون کردند. مگر خود امیرالمؤمنین در نهج البلاغه نمی فرماید صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا، صبر کردم در حالی که استخوان در گلو و خار در چشم داشتم. یعنی چی؟ خار در چشم، بخوام در بیارم چشمم پاره میکنه، بخوام نگه دارم داغونم میکنه، استخوان تو گلو رو بخوام در بیارم همه رو پاره میکنه، بخوام نگه دارم یعنی بسوزم و بسازم. من در یک شرایطی قرار گرفتم، داد بزنم یه مشکل داره، داد نزنم یه مشکل داره، سوختم و ساختم 25 سال، یعنی 25 سال معلم رو یه گوشه نگه داشتن، کلاس رو در اختیار دیگران گذاشتن. بعد از 25 سال که از رحلت پیغمبر گذشت، یک همی مردم تکانی خوردن، عجب، قرار نبود اینجوری بشه، این چه اسلامیه؟ به نام اسلام ظلم کردن، به نام اسلام ستم کردن، به نام اسلام حقایق و لوس کردن، به نام اسلام پول بلند کردن، به نام اسلام چه کسافت کاری هایی که نشد، یه مقداری تکانی خوردن، هجوم آوردن در خانه علی، یا علی میخواییم با تو بیعت کنیم. حالا اینجا دقت بفرمایید. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن، این باز از نهج البلاغه میخونم، دعونی والتمسوا غیری، منو رها کنید دیگه، دست از سرم بردارید. چرا؟ خب مگه حق شما نیست؟ مگه شما معلم نیستی؟ شما که باید بیاد توی کلاس. حالا که جمعیت اومدن شما میگید منو رها کنید، دعونی، منو ول کنید. چرا؟ چون خود حضرت فرمودن فانا مستقبلون امرا له وجوه و الوان، ما یک آینده پیش رو داریم، شما ثابت قدم نمیمونید. یعنی من اگه بخوام حقیقت کلاس رو شروع کنم، شما عادت کردید به بازیگوشی تو این کلاس، شما عادت کردید به مثلا نمره قلابی گرفتن، مثال میزنم، حالا من بیام نمره قلابی نمیدم، من بیام تو کلاس بازیگوشی رو قبول نمی کنم، من بیام جدی باید کار کنم، شما نمیپذیرید. حالا که نمیپذیرید رهام کنید دیگه. گفتن نه یا علی. حضرت اومدن شروع کردن. 5 سال حکومت امیرالمؤمنین تقریبا طول کشیده. در این 5 سال پذیرفتن، 3 تا جنگ با علی کردن. کیا؟ این 3 تا جنگ با علی رو یهودی ها کردن، مسیحی ها کردن، هندوها و بودایی ها کردن، یا مسلمان ها کردن؟ مسلمان ها. جنگ اولش رو جنگ جمل، چه کردن با علی در جنگ جمل. جنگ دوم رو جنگ صفین معاویه. 18 ماه از این 5 سال عمر علی صرف جنگ صفین شده. وقتی هم این همه مصیبت رو مسلمان ها تحمل کردن، حالا رسیده به اون لحظه ای که میخواد معاویه رو برداره، این قائله رو بخوابونه، مردم رو متوجه حقیقت بکنه، قرآن بالای نیزه کرده. هرچه امیرالمؤمنین داد زد گول نخورید، این قرآن عامل تزویر شده، این قرآن عامل نیرنگ شده. اینا اگه قرآن رو قبول داشتن که با ما نمی جنگیدن، ما که نپذیرفتن. دوباره امیرالمؤمنین، بعد خوارج پیدا شد تا علی شهید شد، بعد از امیرالمؤمنین امام حسن مجتبی، بعد از امام حسن مجتبی تا امام حسین، این 3 امام نزدیک 45 تا 46 سال از زمان پیغمبر تا زمان امام حسین، بله 25 سال این امام، 10 سال و 10 سال، 20 سال، 45 سال، 1 سال، ببخشید 30 سال و 51 سال تا عاشورا 61 هجری، 51 سال از رحلت پیغمبر تا عاشورا، این 3 امام یعنی 3 معلم که میخواستن بیان کتاب رو درس بدن، تمام کار 51 سالشون چیه؟ شما دقت کنید، دل آدم به درد میاد. مثل اینکه یه معلم، الان با این مثال بگم دقت کنید تا مسئله امام زمان مطرح بشه. الان معلم اومد تو کلاس، خب میخوام شروع کنم این کتاب، شروع کنیم بس، ولی میبینه شاگردا حاضر به گوش دادن نیستن. چرا؟ چون تو ذهن شاگردا کردن که اصلا شما معلم نیستی. او اول وقت صرف میکنه والا بلا به خدا به پیغمبر من معلمم، اون کسی که منو فرستاده تو این کلاس، او منو انتخاب کرده، او منو پذیرفته. 51 سال امیرالمؤمنین امام حسن، امام حسین نیرو صرف کردن به این مردم بگن بابا خدا ما رو انتخاب کرده معلم شما باشیم، ولی هنوز درس شروع نکردن. چرا؟ چون شاگردا قبول نداشتن. این درد نیست؟ به جای این 51 سال نیروی مسلمونا را که از بین بردن، اگر امامان از همون اول شروع میکردن اسلام رو توضیح دادن چی میشد؟ به کجا ها میرسی؟ تا زمان به امام سجاد علیه السلام رسید. امام سجاد یک کمی فرق کرد. چی فرق کرد؟ شما الان صحیفه سجادیه دارید. صحیفه سجادیه اگر نگاه کنید، یه مختصری بعد از عاشورا مردم یک کمی تکان خوردن. عجب، اونایی که با اهل البیت پیغمبر مخالفت میکنن، اونایی که با علی آل علی در میافتن، اینا یه اهداف دیگه ای داشتن. برای ما رو شد آل علی که همش میگن بیاین قرآن رو به شما بشناسونیم، بیاین دین به شما تفهیم کنین. امام سجاد در عین حال صریح نمیتونه مطالب رو مردم بیاموزه در قالب دعا. آروم شما الان صحیفه سجادیه رو باز کنید، زمینی که دعاست، مباحث اخلاقی داره، مباحث اعتقادی داره، مباحث اجتماعی داره، مباحث تربیتی داره، همه رو در قالب دعا آورده حضرت. تا حدودی یه مقدار اذهان آماده تر شد تا رسید به امام باقر، امام صادق. به این مثال بنده دقت بفرمایید. فرض کنید این کتاب خدا، خدا این کتاب رو فرستاده که ما این کتاب رو تعلیم ببینیم و تو زندگیمون پیاده کنیم. کتاب رو گذاشتن توی صندوقی، در صندوق رو قفل کردن، اون صندوق رو گذاشتن توی یک کمدی، در کمد هم قفل کردن، اون کمد توی یک اتاقیه، در اتاق هم قفل کردن، اون اتاق توی ساختمونه، در ساختمون هم قفل کردن. یکی اول باید بیاد در ساختمون رو تازه باز کنه، بعد در اتاق رو وا کنه، بعد در کمد رو وا کنه، بعد صندوقچه رو بیاره بیرون، بعد در صندوقچه رو باز کنه، قرآن بیاره بیرون، تازه باز کنه. از امیرالمؤمنین تا امام سجادی قفلا رو شکستن، تا امام باقر تازه قرآن رو باز کرد. این ضرر برای جامعه اسلامی نبود؟ دو قسمت. یک ضرر که چهار معلم الهی، علی به اون عظمت، امام حسن و امام حسین به اون بزرگواری، امام سجاد به اون قدرت، به جای اینکه کتاب رو بگذارن باز کنن برای مردم بیان کنن، تازه نیروهاشون صرف میشد بابا ما معلمیم، بیایید بذارید براتون توضیح بدیم، گول دیگران رو نخورید. آخه شما ببینید الان ابن عباسی که در دنیای اسلام به عنوان بزرگترین قرآن شناس صدر اسلام معرفی شده، خود او میگوید، میگه علم من راجع به قرآن در مقابل علی ابن ابی طالب مثل یک قطره است از دریا. خودش میگه که من یه شبی، اینو اتفاقا سیوطی مفسر بزرگ اهل سنت در تفسیر معروفش درالمنصور نقل میکنه، میگه یه شبی هوا مهتابی بود، بعد از نماز عشاء علی ابن ابی طالب به من گفت ابن عباس میخوای با هم بریم قبرستان بقی؟ گفتم بریم. رفتیم فاتحه خوندیم، حضرت فرمود قرآن بخوان. من شروع کردم بسم الله الرحمن، گفت صبر کن بذار راجع بسم الله برات تفسیر کنم. گفت شروع کرد در تفسیر بای بسم الله، یه وقت دیدیم نزدیک اذان صبح، گفتم یا علی، فرمود اگه بخوام بگم تا 6 ماه دیگه بیای هنوز تفسیر بای بسم اللهش تموم نمیشه، ولی دیگه بسته، بریم سراغ نماز شب و نماز صبح. وقتی معلم را، آخه ببینید چرا آدم دلش به درد نیاد، یه همچون معلمایی رو نذارن، کلاس براشون نذارن، اونا رو کنار بزنن، بد معرفی کنن، اون وقت کی بشه؟ کعب الاحبار، ابو هریره. کعب الاحبار اصلا یهودیه، خودشو جا زده تو دنیای اسلام برای این که بخواد اسلام رو لوس کنه و یه سری روایات دروغین تو اسلام وارد کنه. علی حق ندارد تو کلاس مسلمین قرآن معنی کند. امام حسن امام حسین رو باید باش در بیفتن، عاشورا درست کنن، امام سجاد رو باید خانه نشین کنن. اما این چهار معلم بالاخره قفلا رو شکستن. به چه قیمت؟ به قیمت خون دل علی و شکافته شدن سر علی، به قیمت خانه نشینی امام مجتبی، به قیمت عاشورای امام حسین، به قیمت اون همه رنج امام سجاد. تا این قفلا شکسته شد، امام باقر تونست کلاس تشکیل بده. خب کلاس امام باقر و امام صادق دیگه به اوجش رسید. به کجا رسید؟ حالا اگر وقت بود از تاریخ، از منابع، با اسناد، وقتی کلاس رو شکافتن امام باقر امام صادق، مردم تازه فهمیدن به چه خبره، اسلام یعنی چی. اینجا یه قضایای تاریخی هم کمک کرد. اون چی بود؟ مردم کم کم به بنی امیه بدبین شده بودن، گفتن اینا کلا سر ما گذاشتن. بن العباس هم از این موقعیت در واقع سوء استفاده کرد، به بهانه خونخواهی امام حسین خواست با بنی امیه در بیفته. مردم هم گفتن باشه ما میخواییم بنی امیه را از بین ببریم. این درگیری بین بنی امیه و بن العباس فرصتی بود که امام باقر امام صادق تونستن کلاسشون رو تشکیل بدن. کلاس امام صادق گرفت، شاگردا اومدن مطالب رو فهمیدن، تو بلاد مختلف پخش شدن. کم کم حکومت بن العباس هم قوی شد. منصور دوانقی متوجه شد که اگر کلاس امام صادق ادامه بیابه، اونی که امام باقر یاد داد، اینی که امام صادق یاد داده، این همین جور بره جلو، دیگه کسی سراغ ما نمیاد، مردم میفهمن. اول اومد در مقابل کلاس امام صادق کلاس تشکیل داد، گفت هر کسی کلاس امام صادق میره یک درهم باید بده، هر کسی این کلاسی که ما در مقابلش تشکیل دادیم اومد یه درهم دستی بهش میدیم. خب بابا علمو که نمیشه با پول، مردم میرفتن اون کلاس یه درهمو میگرفتن، میومدن میدادن میرفتن کلاس امام صادق میشستن، چون آخه حقیقت علم و نوره که نمیشه مخفی کرد. اومد گفت نه آقا اذیت میشون، امنیت جانی ایشون رو ما نمیتونیم تضمین کنیم، کلاس آقا تعطیل باشه. حضرت رو تو خونه در واقع خانه نشین کردن. تا این حد در تاریخ داره. یه بنده خدایی از راهی دور اومد مدینه، گفت من سوال دارم، میخوام از امام صادق بپرسم. گفتن امام صادق تو خونش زندانیه، مأمورم دم در گذاشتن، هر کس وارد خانه امام صادق بشه مأمورین گزارش میدن و نمیذارن. گفت من سوالمو چه بکنم؟ همینجور که فکر میکرد دید یه خیار فروشی یه طبق دستشه، خیار توشه، داد میزنه آی خیار میفروشم. فوری به ذهنش زد، اومد گفت آقای خیار فروش، این یه طبق خیار رو شما بفروشی چقدر سود داره؟ گفت مثلا انقدر. گفت این اصل پول، اینم سودش، یه جا مال من بد بد میدم. خودش طبق گرفت به سرش، های خیار میفروشم. به بهانه خیار فروشی اومد در خانه امام صادق ایستاد، های خیار میفروشم. خب امام هم که متوجه قضیه بودن، در وبا کردن به مامورین، گفتن میخوام از این خیار بخرم. ضمن خرید و فروش خیار سوالاتشو پرسید، جوابشو بهش داد، یعنی با این کیفیت امام صادق. خب چرا بعد از امام صادق امام کاظم رو زندانی کردن، امام رضا رو تبعید کردن؟ حالا دقت کنید تا برسیم به امام زمان. دیدن مردم دیگه فهمیدن، یا باید مثل عاشورا بکشن، یا باید مثل امام سجاد خانه نشین کنن، یا مثل امام صادق مسموم کنن. بالاخره حقیقت اومدن به یک بهانه امام کاظم رو بردن تو زندان. 14 سال در بصره و بغداد امام کاظم تو زندان بود و تو زندان شهید شد. چرا؟ جرمشون چی بود؟ چی کار کرده بودن؟ جرمشون این بود که میخواستن مردم رو بیدار کنن، میخواستن حقیقت رو به مردم بفهمونن. خب اگر بخوایم حقیقت رو به مردم بفهمونیم، کیا بدشون میاد؟ اونایی که با حق مخالفن، اونایی که نمیخوان مردم حق رو بفهمن. چرا نمیخوان مردم حق رو بفهمن؟ چون اگر بخوان بر گرده مردم سوارشن، مردم نباید حق رو بفهمن، پس باید اونا رو از حق باز بداریم. لذا اومدن امام کاظم رو تو زندان نگه داشتن تا در زندان شهید شد. امام رضا علیه السلام رو مأمون چرا در خراسان بود و امام رضا رو به خراسان برد؟ حالا دقت بفرمایید، سری دارم عرض میکنم نتیجه بحث رو دقت بفرمایید. در خراسان و دیلمان که قسمتی از مازندران و گیلان الان ماست، محب اهل البیت بودن در یک سطح خیلی بالایی، فهمیده بودن و می گفتن اسلامی که می خوان به خورد ما بدن، ما را از اهل البیت جدا کنن، ما نمی پذیریم. هارون پدر مأمون قاتل امام کاظم علیه السلام گفت خودم برم در خراسان توس مقر حکومتیم و اونجا قرار بدم، شورش ها رو بتونم بخوابونم و کنترل کنم. لذا اومد در توس، خودش در توس مرد. قبر هارون پدر مأمون که می دونین کجاست؟ تو زریح امام رضا، همین جایی که امام رضا علیه السلام دفنن که الان زریح داره، هارون همونجا دفنه. چرا؟ چون وقتی هارون در توس مرد، مأمون پدرش اونجا دفن کرد، بعد که امام رضا رو شهید کرد، امام رضا رو آورد، اول می‌خواست پایین پای هارون دفن کنه، دید نمیشه، بالا سر هارون دفن کرد، هارون هم اونجا دفنه. خب هارون در توس مرد، مأمون پسر زیرکش بود، چرا توس رو منطقه خراسان رو نگه داشت؟ گفت شیعای اینجا رو باید رام کنیم، چون مردم بیدار شدن دیگه، نمیذارن ما خلافت کنیم، مردم میرن سراغ اهل البیت، اینا اگر سراغ اهل البیت برن ما رو نمیذارن ما باقی باشیم. خب مأمون اومد از راه دیگری وارد بشه، چون خیلی زیرکه، دید باباش هارون امام کاظم رو زندانی کرد، نتونست کاری بکنه. اجداد دیگه شون امام صادق رو مسموم کردن، امام حسین رو کشتن، امیرالمؤمنین رو و نمیتونن. گفت میرم امام رضا رو دعوت میکنم میارم خراسان به عنوان ولیعهدی با خودم، با مردم میگم ما بنی العباس با امام شیعیان با هم ساختیم یکی شدیم، شیعان همه ساکت میشن، میگن اون اسلامی که مورد نظر امامان شیعه است ما خرابکاری هم میکنیم، بعد به نام امام رضا تموم میشه، میگیم دیدید امام رضا اومد با ما دوتایی با هم حکومت کردیم بازم همین بود، پس بهتر از این نمیشد. خب لذا فرستاد امام رضا رو با کبکبه ای دعوت کنید بیارید. حالا پس پرده قصدش سوء استفاده است. امام رضا چه کار میتونه بکنه؟ یک، مخالفت کنه در خود مدینه شهید بشه. نتیجهش این میشه، میگه ما میخواستیم امام رضا رو بیاریم و اما اجل مهلت نداد و یک قیافه من غریبم هم در بیاره، مجلس فاتحه هم برای امام رضا بگذاره، مردم رو گول بزنه. شکل دوم اینه، امام رضا حرکت کنه به سوی خراسان بیاد، اما در ضمن مردم رو بیدار کنه، همون جوری که اجدادشون بیدار میکردن. بیداری حالا یه جور دیگه است، بیداری قبل جور دیگه بود. بیداری زمان امیرالمؤمنین تا امام باقر این بود مردم قفل رو بشکنید، مردم بدونید معلمتون کیه. بیداری زمان امام باقر امام صادق، مردم اصل دین اینه، دین اینه که داریم به شما معرفی میکنیم، گول نخورید. شکافتن اون کلاسی که امام صادق گذاشت. بیداری بعد از امام صادق از امام کاظم چجوری بود؟ مردم دیدید وقتی دین رو شناختید ما خواستیم اعمال کنیم ما رو تو زندان گذاشتن نمیذارن. حالا امام رضا با جور دیگه نشون بده، دقت بفرمایید. اولین کاری که امام رضا علیه السلام کرد، همه رو جمع کرد، فرمود جمع شید مدینه، میخوام با شما خداحافظی کنم. خب اینه که دیگه نمیتونن مانع بشن. وقتی همه جمع شدن ولوله پیچی در مدینه که خلیفه وقت مأمون پیک فرستاده امام رضا رو ببره خراسان، امام هم خواسته با شما خداحافظی کنه، همه که جمع شدن فرمود مردم بلند برای من گریه کنید. گفتن آقا پشت سر مسافر گریه خوب نیست. فرمود مسافری که امید برگشتش هست، نه مسافری که میبرنش بکشنش. مأمورین یه نگاهی به هم دیگه کردن، اون لبشو گزید، اون فلان. خب امام میخواد به یک توجه به مردم داد، اینا نقشه است، گولی حرفار نخورید. بعد فرمودن من باید برم مکه عمره به جا بیارم، از اونجا بیام. تو مکه سخنرانی فرمودن، تو راه یکی بعد از دیگری تا اون روایت معروف نیشابور، تا مهمتر این نکته رو بگم، وقتی وارد شهر طوس شدن، اون شهر طوس اون زمان جمعیت زیادی موج میزند، مأمونم با یک قیافه مظلوم معابانه میخواد مردم رو بفریبه، گفت یبن رسول الله میخوام خلافت رو بدم به شما. حضرت فرمودن خلافت حق منه که خدا داده یا نه؟ اگر حق منه خدا داده، تو چی کاره ای که بخوای به من بدی؟ خدا به من داده، تو غصب کردی. اگر خلافت حق خدایی نیست، تو که نباید بدی، باید ببین چیه. خلافت حق ماست که خدا به ما داده. از این روشنگرانه تر چه مطلبی؟ خب ولوله ای تو مردم پیچید. مأمون گفت آقا میخوام شما پس ولیعهد باشید و همه کارا زیر نظر شما باشه، همه کارا زیر نظر شما یعنی خرابکاری ها که میشه به نام امام رضا تموم بشه. حضرت فرمودن در حضور جمع من در هیچ کاری مداخله نمی کنم، چون کاری که ما بخوایم انجام بدیم اونجوری نیست که اینا انجام میدن. بالاخره دید نمیشه، امام رضا رو هم شهید کرد. بعد از شهادت امام رضا، برای اینکه مردم رو همچنان بفریبه، مأمون دختر خودش رو داد به امام جواد. امام جواد داماد مأمون شده که بگه آقا ما با اینا دعوا نداریم، ما اینا رو دوست داریم، ما با اینا علاقه داریم. اما همین دختر زهر داد امام جواد رو شهید کرد. امام جواد از این دختر فرزند نداره، فرزند امام جواد امام هادی از زن دیگه است. یعنی نشون میده مردم ما مجبوریم این ازدواج رو بپذیریم، اینا تحمیل به ما خاندانه، وگرنه این ازدواجی نیست که من اون رو بخوام. از بعد از امام رضا تا امام عسکری، امام جواد چند ساله شهید شده؟ 25 سال. امام جواد 25 سال، حتی نمیذاشتن اینا عمر همین معمولیشون هم انجام بدن. امام هادی 28 سال، امام عسکری 28 سال، امام هادی نزدیک 40 خورده سال، امام عسکری 28 سال، نمیذاشتن. خب حالا اینجا دقت بفرمایید تا برسیم قضیه امام زمان. پس خدا کتاب داد، پیغمبر آورد، معلمم گذاشت برید به مردم درس بدید. حالا خوب دقت بفرمایید، همونطوری که در تعلیم ما دو طرف داریم، یک طرف معلم، یک طرف شاگرد. معلم کوتاهی کنه تعلیم نیست، معلم آماده باشه شاگرد نخواد، تعلیم هست؟ بازم نیست. خیلی عذر میخوام اینجوری مثال میزنم، الان بنده به عنوان معلم برم سر یک کلاسی، ببینم که شاگردا آماده نیستن، نمیخوان، میخوان لشبازی در بیارن، میخوان وقت گذرانی داشته باشن، بنده یک بگم که خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو. حالا که شاگردا اینجوری میخوان به من چی؟ منم وقت کشی میکنم تو کلاس، لشبازی در میارم، آخر برج حقوقمو میگیرم، من معلم نیستم، خائنم. دوم، هر چه میشه تو این کلاس میشینم، اشک میریزم، ناله میزنم، فریاد میزنم، اتمام حجت میکنم، سخن میگم، شما رو به خدا وقتونو ضایع نکنید، حیفه، من آمادم، میخوام تعلیم بهتون بدم، تا حدی که دیگه میبینم فایده نداره. مرحله بعدیش چیه؟ خداحافظ، ما از این کلاس میریم بیرون، میریم تو خونمون میشینیم. میخواید؟ ما آماده ایم، میایم خدمتتون. نمیخواید؟ ما رفتیم. خدا امامان را با بشریت این نظام را قرار داده. غیبت امام زمان، معلم از کلاس میبره بیرون، میگه بسه دیگه، با 11 امام چیکار کردید؟ اتمام حجت کردن، به شما یاد دادن، اون مقداری که بنا بود بگن گفتن، حالا پذیرش مردم مطرحه، خواستید امام میاد، تا زمانی که نخواهید امام همچنان. حالا دقت کنید، با یه مثال، یعنی با یه تحلیل اجتماعی جامعه شناسانی عرض کنم بعد وارد بشم، که ببینید ما نسبت به امامان در طول تاریخ، ما که میگم یعنی کل مسلمین در طول تاریخ، نسبت به این معلمین سستی کردن، و حالا تکلیف ماست که در واقع بگیم خدایا، این دعایی که به ما گفتن در دوران غیبت زیاد بخونید، به این دعا مضمونش دقت کنید، اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تو عز و بهل اسلام و اهله و تزل و بهن نفاق و اهله. خدایا ما رغبت داریم که اون دولت کریمه الهی به وسیله امام زمانت برپا شود. میخواییم که چه بشه؟ تو عز و بهل اسلام و اهله، اسلام رو سربلند کنه در دنیا، و تزل و بهن نفاق و اهله، و ذلت، نفاق رو ذلیل کنه در دنیا. اما لازمش اینه که ما میخواییم. حالا خب خدایا مردم نمیخوان، تو معلم بفرست این کارو بکنه. خب اگر نظام خدا این نیست، اگر این بود 950 سال قرآن میگه نوح تبلیغ کرد یا نه؟ قبول میکردن؟ نه. خب خدا قدرت داشت که این طوفانی که فرستاد همه رو غرق کرد، یه عده، این خدای بعد از 950 سال با خدای قبل از 950 سال فرق کرده؟ میگه روال طبیعی خودشو باید طی کنه تا مردم آماده بشن. حالا این بحث جامعه شناسی رو عرض کنم، ببینید همیشه همیشه برای نظام اجتماعی، حکومت، اعمال برنامه‌های جامعه، ما سه راه وجود داره. حالا راه‌های دیگه ممکنه باشه، به من بفرمایید. معروفش این سه راه، یک استبداد و زور و قلدریه، بنده قدرتی داشته باشم استبداد قلدرانه بگم این نظام رو من میخوام اعمال کنم، پذیرفتید پذیرفتید، نپذیرفتید گردن میزنم، زندان میبرم، میکشم، تابع من باشید. اسلام این رو قبول نداره، میگه نه خیر، ما با زور، لا اکراه فی الدین، با زور نمیتونیم نظام الهی رو بر مردم تحمیل کنیم. دوم، با کلک، با تزویر، با کلا سر مردم گذاشتن. آیا معاویه کلک زد یا نزد؟ معاویه واقعا دلش برای اسلام سوخته بود؟ منصور دوانقی که امام صادق رو شهید کرد، قبل از این که به قدرت برسه کارش چی بود؟ مدح امام حسین و علی میخوند، مدح امام حسین و علی میخوند که مردم رو تحریک کنه، بابا ما امام حسین دوست داریم، ما علی رو دوست داریم، که مردم با او همراه بشن تا بنی امیه رو از بین ببرن. ولی وقتی به قدرت رسید، پسر امام حسین رو کشت، امام صادق او شهید کرد. این تزویر دیگه، این کلکه. آیا دین با کلک حاضر میشه؟ نخیر، امام خدا با کلک هم نمیخواد. میمونه راه سوم. راه سوم چیه؟ با آمادگی و پذیرش مردم، آمادگی مردم. آیا از زمان امیرالمؤمنین تا امام عسکری، با این توضیحاتی که دادم، جو غالب مسلمین عالم آمادگی برای چنین معلمینی داشتن؟ نبود دیگه، آماده نبودن. وقتی آماده نبود، امامان سستی نکردن، کار خودشون رو انجام دادن، تموم شد. خدا میگه حالا امام زمان رو میبرم پس پرده غیبت، تا اگر آماده شدید امام علیه السلام تش بیارن، شما مسلمین با اون معلم با این کتاب به دنیا نشون بدید که اسلام چیه. ولی تا زمانی که آماده نشدید حضرت نمیاد. یه شاعری خیلی قشنگ میگه، گفتم شبی به مهدی بردی دلم ز دستم، من منتظر به راحت شب تا سحر نشستم. گفتا چه کار بهتر از انتظار جانان، من راه وصل خود را بر عاشقان نبستم. گفتا حجاب وصلم باشد هوای نفست، گر نفس را شکستی دستت رسد به دستم. گفتم ببخش جرمم ای رحمت الهی، شرمنده تو بودم شرمنده تو هستم. گفتا هزار نوبت از جرم تو گذشتم، پرونده تو دیدم چشمان خود ببستم. اما مباش نومید از خانه امیدم، من کی دل محب شرمنده را شکستم. خوب دقت بفرمایید، چرا ما امام زمان، در واقع امام زمان از ما غایب نیست، ما از امام زمان غایبیم. یه قضیه تعریف کنم شنیدنیه جالبه، بعد از اون طرفم در جنبندی بحث به این نکته دلم میخواد توجه بیشتری بشه، نتیجه بحث 12 جلسه ما معلوم بشه اگر اینا چراغن، اگر راه رو روشن کردن. روشن کردن که ما با وظیفمون آشناتر بشیم که چه بکنیم. الان در بحرین قبریست، گنبد داره، میگن شیخ رمانه، رمان به عربی انار. شیخ عیسای بحرینی قضیهش معروفه که عده‌ای از شیعه بودن با غیر شیعه، بحث‌های بینشون در می‌گرفت. معمولاً در ضمن بحث شیعه که با قدرت وارد می‌شد، یک حاکم وزیر یک مقدار ضد شیعی بود، لج بود، می‌خواست شیعه رو قتل عام کنه. یه روز رفت یه اناری برداشت آورد. الان این قبرش در بحرین هست به نام شیخ رمانه، به خاطر این قضیه عراق معروفه. یه اناری آورد، روی انار به از جنس خود انار برجسته شده بود، اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و چیزی نوشته بود که حقیقتی رو که ما شیعه میگیم نمیگفت، مثلا خلفای باطل رو هم اسمش آورده بود. خب این انار رو آورد داد به حاکم، گفت بفرما دیگه چی میگید. اون سران علمای شیعه رو خواست، گفت اینو چی میگید. یه نگاهی کرد و خب یه وقت بحث علمیه، میگه آقا من جواب میارم براتون، این است و این است و این. آقا متشکرم، دست شما در نکن. جواب میده، میگه این است و این است و این. اما یک زمان بحث علمی نیست، معذرت میخوام، بحث علمی نیست. خب یه انار اینجوری آوردن، این نکته ظریفه. گفتن به حاکم، گفتن قربان 3 روز به ما وقت بدید ما براتون جواب میاریم. قضیه معروفه، تو کتابا نوشته شده. این قضیه رو اتفاقا در ایران یه عده‌ای از جوونا به صورت یه فیلم نمایشی هم در آوردن، خیلی زیباست، خیلی زیبا. ایشون گفت 3 روز به ما وقت بدید، بعد از 3 روز جواب میاریم. گفت خب سر 3 روز جواب نیاوردید، همه شما قتل عامید. خب اینا اومدن با هم دیگه نشستن شعور کردن، گفتن که ما بی صاحب که نیستیم، ما امام زمان داریم، خدا به ما گفته شما امام دارید. حالا اگر ما کاری کردیم، به تعبیر من این معلم از کلاس گذشته رفته، اما اگر این 50 تا شاگرده تو کلاس یه کاری کردن معلم رفت، 2 تا از کلاس دویدن پشت سرش رفتن. آقا ما تقصیری نداریم، معلم به اینا که توجه میکنه. ما الان از دل میخواییم امام زمان صدا بزنیم، آقا جون موندیم اینجا، این که بحث علمی نیست من برم کتاب و ورق بزنم جواب در بیارم، یه قضیه غیر عادیه. اینجا باید کمک حضرت بشه. 3 تا از پاکای خوباشون انتخاب کردن، روز اول یکی، روز دوم یکی، روز سوم شیخ عیسای بحرینی شد، که آقا برید یه گوشه دعا گریه مناجات امام زمان ببینید، سوال ازش بکنید. 2 تای اولی رفتن خبری نشد. روز سوم آخرین لحظات شیخ عیسای بحرینیه، میگه تو بیابونای بحرین گریه میکردم، یه آقای نزدیک شد، به اسم منو صدا زد، شیخ عیسی چیته؟ گفتم ولم کن آقا، من دردی دارم که تو عالم خودمم. گفت درد تو رو من میتونم درمان کنم. گفتم تو اگه راست میگی درد منو میتونی درمان کنی، بگو درد من چیه. گفت من قضیه انار نیست اومدی اینجا، فهمیدم دامنشو گرفتم. به من جواب داد. حالا من اول جواب بگم چیه. گفت صاف از اینجا میری خونه حاکم، میگی وزیر رو تحت کنترل نگهدار، زودتر نره، با هم برید خونه وزیر، یه قفسه خاصی داره، درش قفل کلیدو بشکنید، یه قالب گلی اونجاست، اون قالب بیارید. این قالب گلی رو درست کرده، درخت انار وقتی که کوچیک بوده این قالب رو تو انار گذاشته، انار این شکل گرفته، نشانش اینه که چندین از این قالب تو کمدش هست، انارم باز کنید بوی خاک میده چون تو قالب گلی بزرگ شده. اینو گفت، اومد جشن گرفتن، سرور و شادمانی و حقیقت برملا شد. اتفاقا حاکمون وزیر رو کشت که چرا اینجوری مردم رو میخوای گول بزنی. ولی بحثم چیز دیگره. حالا این شیخ عیسی مرده، گنبد داره، بحرینی ها زیارتش میرن و میگن شیخ عیسای شیخ رمانه، رمان انار، قضیه انار. اگر گذرتون به بحرین افتاد سراغ بگیرید، ولی منظورم اینه. بعد از این قضایا دیدن شیخ عیسی خیلی دلگیره، غمگینه. بهش گفتن شیخ عیسی تو که امام زمان زیارت کردی، تو که جواب گرفتی، تو چیته؟ گفت نه، من ناراحتیم یه چیز دیگه است. من بعد از این که حضرت به من جواب داد خوشحال شدم. گفتم آقا جون، شما که جواب میدادید چرا شب اول ندادید، شب دوم جواب ندادید، گذاشتید شب سوم، اونم آخرین لحظات؟ گفت حضرت یه آهی کشیدن، فرمودن خودتون گفتید 3 روز وقت بدید، مطمئن نبودید بگید ما 1 ساعت دیگه جواب میاریم من بیام کمکتون، خودتون اینجوری از من میخواستید. گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ این یک دردیست در دنیای اسلام، شما رو به خدا دقت کنی، یک دردیست در دنیای اسلام، نمیگم یک کشور، یک شهر، دنیای اسلام. 1,200,000,000 مسلمان تو کره زمین داریم، باید سربلند باشن، باید از مگه قرآن نگفته ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین؟ نعوذ بالله، قرآن دروغ میگه؟ قرآن دروغ میگه؟ بیایم بحث کنیم. اگه قرآن راست گفته میگه ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین، عزت مال خداست، مال رسول این اسلام است و مؤمنین به این اسلام باید عزیز باشن. خودمونیم مؤمنین به این قرآن عزیزن؟ جز جهان سومیم اکثریتمون، اکثریتمون تو سری خور تو دنیاییم. چرا قرآن دروغ گفته؟ داشته باشید. آیه دیگه بخونم، مگر این آیه قرآن نیست؟ هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله ولو کره المشرکون. اگر چه مشرکین نخوان، این دین باید همه عالم رو بگیره. نگرفت که، 14 قرن هم گذشته که. خب چه بکنیم؟ خود قرآن به ما میگه، خود پیغمبری که این قرآن آورده میگه، میگه قرآن کتاب است، معلم خدا رو هم میخواد. بین معلم خدا و کتاب خدا جدایی انداختن، اثری که بنا بود ببخشه نبخشید. حالا ما وظیفمون چیه؟ همونطوری که اگر شما رئیس یه دانشکده بودید، مسئول آموزشی یه دانشگاه شدید، دلتون میسوزه برای شاگردا، هی میرید به بچه‌ها میگید بچه‌ها این کتاب مهمه، ولی بذارید این معلم بیاد سر کلاستون. اگه این معلم اومد بعد ببین از این دانشگاه چه فارغ التحصیلی در میاد. ما بگیم آی دنیای اسلام، وقت اون شده که معلمینمون را بشناسیم. معلم قرآن پیغمبر است و علی و آل علی تا میرسه به امام زمان علیه السلام. ولی وقتی مردم را از معلمین جدا کنن، خب ابو هریره بیاد قرآن رو تفسیر کنه، اسلام بهتر از این میشه؟ کعب الاحبار قرآن رو برای من تفهیم کنه، اسلام بهتر از این میشه؟ کعب الاحباری که تاریخ بخونیم به صدر اسلام برگردیم. این حساسیتی که در طول تاریخ به ما گفتن اهل البیت پیغمبر رو حفظ کنید، متوجه اهل البیت پیغمبر باشید. شما این نهج البلاغه امیرالمؤمنین نگاه کنید، هی امیرالمؤمنین میگه چرا اهل بیت پیغمبر رو مظلوم گذاشتید، چرا سراغ اهل بیت پیغمبر نیومدید؟ برای چی میگه؟ برای اینکه نتیجه از این طریقه. لذا شما به این قسمت با یه دقت بیشتری عنایت بفرمایید. اگر بنا بشه نتیجه بده، نتیجه رو باید از اون کانالی بگیریم که خدا معین کرده. درد غیبت امام زمان علیه السلام برای این مطلبه که اون پذیرش نسبت به ارزش‌ها وجود نداشت. افرادی که نشون میدادن از زمان پیغمبر تا امروز، شما دقت بفرمایید. من این تیکه رو اول بگم برای دقت بیشتر، داره طول میکشه، چشمم به ساعت، سعی میکنم زیاد طولانی نشه. دقت بفرمایید. ابوذر چه چهره‌ای بود در تاریخ اسلام؟ همه به عظمت ابوذر معترفند دیگه. پیغمبر راجع به ابوذر چی گفته؟ یک مؤمن راستگویی که به قول پیغمبر آسمان سایه نینداخته بر سر کسی که این مقدار راستگو باشه. ابوذر به این شناخته شده. خب ابوذر اومد تو کاخ عثمان، آیه ای رو خوند، این آیه والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب الیم. این آیه مضمونش اینه، اونایی که بیت المال مسلمین را، طلا و نقره ها رو انباشته میکنن، ذخیره میکنن، در راه خدا خرج نمیکنن، اینا رو بترسون که عذاب الهی براشونه. اومد این آیه رو برای عثمان خوند، گفت طبق این آیه شما چیکار میکنی؟ کعب الاحبار اونجا نشسته بود، دقت کنید، تمام تواریخ نوشته. کعب الاحبار گفت ابوذر، مگه قرآن نمیگه اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم؟ این اول الامر شماست، مطیعش بشید. میگن ابوذر نگاه کردید یه استخونی که خیلی هم بنده خدا قانه بودن، کم میخوردن، یه ران گوسفند خورده بودن و استخونش اونجا افتاده بود، اینو برداشت محکم زد تو سر کعب الاحبار، گفت کار ما به جایی رسیده، تو میخوای قرآن برای من تفسیر کنی؟ من خودم با پیغمبر بودم که برای من معنی کرد اولول امر یعنی 12 امام، حالا تو میخوای هر کسی رو به عنوان اولول امر بر شانه من سوار کنی؟ ما اسلام رو شناختیم که اسلام واقعیش چیه. این درد از صدر اسلام، لذا این ابوذر باید چی بشه؟ باید تبعید بشه، تو ربزه بمیره. اما کی باید بالا دست خلیفه تو کاخ بشینه؟ کعب الاحبار. خب این اسلام چگونه اسلامی میشود؟ نتیجه میده؟ نتیجهش همینه که قرن هاست ما مسلمین گرفتاریم، قرن هاست. لذا خدا این توجه رو به من شما داده. بیایید حالا برمیگردم به این حرف، کسانی که از زمان پیغمبر تا امروز، حالا زمان پیغمبر 23 ساله رو بگم، زمان امیرالمؤمنین نمونه رو بگم، شما بگیری تا امروز، آیا همه مردم پیغمبر رو قبول کردن؟ نه. اونایی که واقعا قبول کردن سلمان شدن یا نه؟ همونایی که دور پیغمبر اومدن، یه عده مثل سلمان قبول کردن شدن سلمان، یه عده با پیغمبر بودن منافق بودن. قرآن میگه یا نمیگه؟ قرآن میگه دیگه. شما میدونی سوره منافقین کجا نازل شده؟ مدینه. میگه ای پیغمبر، بدترین افراد منافق تو مدینه تور تو هن حواس رو جمع کن. این که سوره منافقین میگه که یکی از دستورات ما اینه که حد المقدور سعی کنید در نماز جمعه بعد از هم در یک رکعت سوره جمعه میخونید، در رکعت بعد از هم سوره منافقین رو بخونید، واجب نیست، مستحبه. یعنی توجه بدن که نفاق ممکنه چه مشکلاتی درست بکنه. خب اینا هم بودن. اونایی که خواستن به کجا رسیدن؟ اینایی که نخواستن چی؟ در زمان امام صادق چی؟ اونایی که خواستن به کجا رسیدن؟ در دوران غیبت امام زمان اونایی که خواستن به کجا رسیدن؟ اونایی که واقعا خواستن. شیخ مفیدها به کجا رسیدن؟ علامه حلیها به کجا رسیدن؟ امثال سید رضیها و سید مرتضاها به کجا رسیدن؟ ولی عامه نخواستن. خب نتیجه چه می شود؟ اگر می خواهیم از این کتاب بهره‌مند شویم، که این کتاب کتاب خداست، باید معلم خدا را بپذیریم. پذیرش معلم خدایی چیه؟ در خودمون آمادگی نسبت به مسئله چگونه متدین بودن، که در مرحله اول شناخت، مرحله دوم ایمان، مرحله سوم عمل، مرحله چهارم بقیه رو آماده کردن نسبت به سلام علیکم، نسبت به این ارزش، نه این که بقیه رو از این ارزش باز بداریم. دقت بفرمایید. اگر این کتابی که بنده مثال زدم شما معلم این کتابید، بنده به جای این که بیام توی مسجد بگم خانوما آقایون اگر این کتابو میخواید به ایشون ایمان بیارید که معلم این کتابه، به جای این بگم مردم ایشون باشن بنده باشم چه فرقی داریم، ما میخوایم این کتاب براتون توضیح بدیم، من لطف کردم به شما یا خیانت کردم؟ لذا چرا پیغمبر فرمود، دقت کنید، چرا پیغمبر فرمود ذکر علی عباده؟ این حدیث در تمام کتب اهل سنته، یاد علی عبادت است. چرا؟ یعنی اگه معلمو فراموش کردی کتاب فراموش میشه، کتاب فراموش شد نتیجه‌ای که باید بگیری نمیگیری. چرا انقدر پیغمبر تاکید کردن علی مع الحق و الحق مع علی، علی با حق، حقم با علیه؟ چرا پیغمبر این نکته خیلی عجیبه فرمود یا علی انت منی به منزلت رأسی من بدنی، تو برای من مثل سر برای بدنی، من پیغمبر یعنی دین پیغمبر، اگر سر رو از بدن بگیرن بدن یه لاشه متعفن میشه، علی تو رو از اسلام بگیرن اسلام میشه اسلام ابو سفیانی، میشه اسلام معاویه‌ای، میشه اسلام منصور دوانقی، شما رو به اون ارزش هایی که معتقدید کمی فکر کنید، اسلام معاویه رو میشه قبول کرد؟ اسلام ابو سفیان میشه قبول کرد؟ اما اسلامی که پیغمبر آورده، یعنی خدا برای ما فرستاده، با اون معلمینی که در کنارش قرار میگیرن، حقیقت اینو اگر میذاشتن حتی تو این جنبه ها، کمیل میگه، میگه تو بازار کوفه نشسته بودم دیگه جمع میکنم بحثم، دیدم علی از دور رسید، تا من دید گفت کمیل پاشو، خودی این یه مطلبیست الان میگم شما قضاوت کنید یعنی چی، گفت پاشو، من پاشدم، دست من گرفت گفت بریم بیرون شهر، از شهر جدا شدیم رفتیم کنار آب نشستیم، حضرت دست گذاشتن رو سینه شون فرمودن آه حقایق در این سینه جمع شده تنگی میکنه، نمیبینم افراد لایقی که براشون بیان کنم، چرا تو جمع نفرمودن؟ چرا کمیل نشون میده حتی جمع حاضر به گوش کردن نیست، به کمیل میگه تو که حاضری بیا لاقل به تو بگم که برای نسل ها بگی، مثل این که در مثل مناقشه نیست، شما یک گوهر گرانبهایی رو میخوای عرضه کنی کسی خریدارش نیست، میگی میرم تو اتاق ضبط میذارم ضبط میکنم، شاید نوار به دست یکی برسه، حالا که تو این جمع نمیخوان بپذیرن نپذیرن، این نوار به دست من، مثل مناقشه نیست میگم. اون وقت کمیل میگه دیدم علی دست بر زیر آب، یه مشت آب آورد بالا نگاه کرد، یه آه کشید آب و ریخ رو آب، گفت یا کمیل لو شئتو لجعلتو من هاز الماء نورا، اگه این مردم به من وقت میدادن و میذاشتن از این آب برای شما نور استخراج میکردم. این حدیثی که کمیل، اما افسوس این علی باید در خانه بنشیند، اونم چه جور بشینه؟ یه معلم لایق ارزشمند رو کنار بزنن. یه تیکه بگم شب آخر جلسه ما این ایامه به سوالاتی که رسیده پاسخ بدم، بلال مؤذن پیغمبر بعد از رحلت پیغمبر دید ارزش ها جا به جا شده، گفت نه من نیستم، من لااقل اعتصاب میکنم اذان نمیگم، مبارزه منفی میکنم، دید دارن اذیتش میکنن، از مدینه رفت بیرون، رفت بیرون یه گوشه دهی روستایی خودشو مخفی کرد تا ببینه چه میشه، مدتی از مدینه بیخبره، یه شب خواب دید پیغمبر خدا رو، فرمود بلال سری به بچه هام نمیزنی تو مدینه؟ گو از خواب که پرید گو چشم رسول الله، سراسیمه بار حرکت کرد اومد، میگه همین که مدینه به اول، خب مدینه شهر کوچیکی بود 1400 سال قبل، الانم شهر خیلی بزرگی نیست، حالا 1400 سال قبل بوده، وارد دروازه مدینه شدم، بچه ها داد زدن آی بلال اومده، بلال اومده بریم دنبالش، بلال میگه سر انداختم پایین، صاف تو کوچه بنی هاشم، محله بنی هاشم، خانه علی، تا دم در رسیدم دیدم یا لالعجب این خونه چرا سوخته است، تکون خوردم چی شده چه خبره، وارد خانه شدم، تا وارد شدم دیدم علی نشسته زانوی غم بغل کرد، تا چشمش به من افتاد اولین سخنش این بود بلال دیدی زهرای منو از من گرفتن، و آهی کشید امیرالمؤمنین، و یه شاعری اون زبان حال علی رو که همه نوشتن که امیرالمؤمنین وقتی تکه‌ای هم نهج البلاغه داره، نهج البلاغه هم بگم بعد مال اون شاعر رو بگم، عباس عموی پیغمبره، عموی پیغمبر عموی علی هم هست، محرم حضرت زهراست دیگه، چون عموی پیغمبره، حضرت زهرا میشه نوه برادرش، علی هم میشه نوه برادرش، میگه نیمه های شب بود علی داشت بدن زهرا رو دفن میکرد، خب عموی محرمه، میگه من مواظب علی بودم، جوون علی، سنی از اون نگذشته، میخواد همچو همسری رو دفن کنه، همراهش باشم، گو همین که کنار قبر رسیدیم من کمک کردم با علی بدن زهرا رو علی گذاشت تو قبر، هر چه خاک میریختیم رنگ علی زرد میشد، زرد میشد، گفت وقتی خاک رو ریختیم با زمین یکسان شد من دیدم رنگ علی زرد شد، شروع کرد انگار به لرزیدن،
روش کرد به قبر پیغمبر، این جمله نهج البلاغه است، الان تو نهج البلاغه است، گفت غل یا رسول الله ان صفیتک صبری، ای پیغمبر خدا داغ دخترت زهرا صبر من علی رو دیگه از بین برد، ستنبعک ابنتک به تظافر امتک علی هزمها. این جمله رو دقت کنید، تو نهج البلاغه است، ستنبعک ابنتک به تظافر امتک علی هزمها. یا رسول الله به زودی زهرا به تو خبر میده که چجوری امت دست به دست هم دادن که زهرا رو له کنن. این تو نهج البلاغه است. بعد داره که علی وقتی که نشست شعری گفت، یکی از اشعار علی اینه، میگه زهرا جان غم من اینه که بعد از تو میخوام زنده بمونم، لذا علی بعد از زهرا سر در دل چاه میکنه. یه شاعری هم این رو به زبان حال کشیده، قنچه نورسته ما را چیدن، سفره زندگیم برچیدن، حال بی مونس و یارم چه کنم، گره افتاده به کارم چه کنم، شب که تاریک شود محفل من، عوض شمع بسوزد دل من. صلی الله علیه یا مولای، یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب.